أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یه بحث پایانی از اندیشه های زرارت ابن اعین باقی مونده بود، این رو بحث کنیم، وارد مؤمن طاق بشیم. گفتیم یک اندیشه‌ای که منحصراً شهرستانی در بلل الحل به زراره نسبت داده، بحث فطری یا ضروری بودن علم امام بود. تعبیری که شهرستانی داشت این بود که فإن معارفهم كلها فطرية ضرورية و كل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم اولى اولیون ضروری. یه نکته است که همه علوم در نظر اونها اولی و ضروری است، و اضافه کرده بود و فطریاتهم لا یدرکها غیرهم، و از علوم ضروری هم هست که دیگران درکی از او ندارند، یعنی علم اختصاصی است. به تعبیری هم علم ضروری رو ثابت میکنه، بیان میکنه، نسبت میده، هم علم اختصاصی رو نسبت میده. پس ائمه از دیدگاه ایشون نسبتی که به زراره میدن این است که هم علمشون استراری و اولی است، و هم این که این علوم استراری جزء علوم اختصاصی اهل بیت هست. اول این خب از انفرادات شهرستانیه. من نمیدونم در یک زمان دیگه هم اینو عرض کردم یا نه، که ملل نهر شهرستانی از بعضی از جهات برای یک محقق جنبه مرجعیت و مأخذیت داره، گرچه از نظر زمانی متأخره، اما ویژگی هایی در این کتاب وجود داره که هیچ محقق تاریخ کلامی ازش بی نیاز نیست. حالا یا مصادری در اختیار داشته شهرستانی که از اون مصادر نقل میکنه که سایر فرق نویسان اشعری نقل نکردند، با وجود که قبل از اون بودند. مثلا بغدادی در الفرق بین الفرق نگفته، ملل و ابن حزم در فصل نگفته، خود اشعری در مقالات نگفته، دیگران غیر اشاعر هم اونا هم نگفتند، اما ایشون گفته. حالا یا منبعی است داره از اونجا نقل میکنه، و یه احتمال دیگر این است که شهرستانی خودش مولده. من این احتمال رو حداقل در پاره ای از انفرادات شهرستانی خیلی قوی میدونم، که خودش به دلیل آشناییش نسبت به کتابهای ملل و نهل و آثار کلامی و روایات و حتی ارتباطات شخصی با صاحبان این اندیشه و آرا گاهی اوقات تولید میکنه، یعنی از درون روایات اون فرد چیزی رو در میاره، از درون کتابهای او یا اقوالی که برای اون نقش شده شفاهی چیزی رو در میاره. با توجه داشته باشیم کسی در قرن مثلا پنجم ششم مستقلا نمیتونه تولید مقالات داشته باشه در اون قرن دوم سوم، مگر از طریقهایی که عرض کردم، یا خودش بره روایات ببینه، یا مستری در اختیارش باشه به نوعی از او برداشت کنه. ما چنین نکاتی رو جست و گریخته در کتاب شهرستانی میبینیم. یکی از اون موارد همینجاست که این تعبیر تقریبا در هیچ کتاب فرقی در اختیار ما داریم نیست. از شیعه و سنی کسی چنین نسبتی رو به زراره نداره، ولی وقتی ما سراغ روایات شیعی میریم میبینیم این حرف درسته. حالا تعابیر خود ایشونه، کسی با این تعابیر سخن نگفته، اما اصل محتوا در مصادر روایی ما، در نقلهایی که در کتابهای روایی ما در باب زراره وجود داره هست. حالا همین یه نمونه رو من یک مختصری میخوام توضیح بدم خدمت سروران محترم، تا ببینیم که بعضی از نکات رو ما چگونه باید از ذم قرائن و شواهد استخراج کنیم. یعنی اگر ما باشیم بخوایم به کتاب‌های کلامی و ملل و نحل اکتفا کنیم، باید به همین قول شهرستانی تعبد کنیم. این تعبده، چون شهرستانی گفته حتما درست. یا تردید کنیم و رد کنیم، بگیم نه شما منفردی در این قول، حرفت اعتباری نداره، شما در قرن فرض کنید پنجم ششم چه کارت به مثلا نظریه زورانه در قرن دوم، سندی هم که ذکر نکردی، پس مشکوک رد کنیم. این روش های مصطلح در تاریخ کلام جواب نمیده، چنانکه در بخش های از تاریخ عرش و فرهنگی اجتماعی هم جواب نمیده. ما در اینجا وقتی مراجعه میکنیم به مصادر رواییمون و نوع پرسش ها و پاسخ هایی که اصحاب مخصوصا خاندان زراره نسبت به این موضوع داشتن، نکات جدیدی رو استخراج میکنیم و میتونیم به نوعی قول شهرستانی رو هم تقویت کنیم از جهاتی، هم نقد کنیم از جهات دیگه. اولین نکته که ما از مجموعه روایاتمون در میاریم این است که در روایات شیعه اصحاب امامیه، الان ما بحث از استناد معصوم نداریم، بحث اون استناد به اصحابه، روایاتی که از اصحاب امامیه نقل شده یه مسئله خیلی بارز مطرحه، اونم در علم امام، این است که امام یکی از طرق متداول معرفتی او تحدیث، از طریق تحدیث از ناحیه ملک نسبت به امام. حالا چون توضیحات جزش بعد تو روایات میاد دیگه خیلی واردش نمیشن. حالا این تحدیث که در کنار نبوت و رسالت قرار گرفته، گفته شده ائمه علیهم السلام محدثند در کنار نبی و در کنار رسول، این یه تاریخچه‌ای داره در فرهنگ شیعه. من خلاصه این تاریخچه رو عرض میکنم، بعد خود دوستان مراجعه کنم به این منابع. این روایات اونقدر زیاد هست که مرحوم مجلسی که این رو از مصادر مختلف ما نقل کرده، این رو در یک باب مستقلی در جلد 26 بهار باب دوم اصلا عنوان داده، باب انهم علیهم السلام محدثون مفهمون، به اینا تفهیم میشه. روایات فراوانی، شاید حدود 50 روایت از مصادر مختلف نقل میکنه. مطلب هم اینقدر روشن هست که شما به کافی کلینی مراجعه میکنید، تحت همین عنوان باب داره، توحید صدوق تحت عنوان باب داره، بصائر و درجات صفار یک بحثی داره، شاید حدود 17-18 روایت میاره بیش از دیگران. این پراکنده تو آثار مرحوم صدوق جاهای مختلف هست که جمعش تو محاسن برقی هست، جمع اینها رو مرحوم مجلسی در بهار آوردند. این نسبت به اصل مطلب. اما چگونگی طرح این موضوع در بین شیعه از روایات استفاده میشه که کاملا یک امریست که از زمان امام سجاد علیه السلام به صورت جدی مطرح میشه. حالا من اون بخشی رو نقل میکنم که مربوط به زراره و خاندان زراره است. در روایات هست که عرض شود که راوی نقل میکنه، شخصی به نام زیاد ابن سوقه نقل میکنه از حکم ابن عیینه. حکم رو قبلا یک وصف کوتاهی اشاره کردیم که حکم از معلمان یا علمای کوفه بود، جریانی بود، ما یه خطی تو کوفه داریم که اینها متصلن به ائمه، از ائمه حدیث نقل میکنند اما شیعه اصطلاحی نیستند، خودشون صاحب رأی هستند، با اهل سنت هم مرتبطند، از اونا نقل میکنند، از ائمه هم روایت نقل میکنند، که گفتیم همرار ابن اعین زراره بنابر قولی که معروف هست از شاگردان حکم بودند، یعنی حکم نقش استادی داشت که همینجا هم به نوعی این تایید میشه. این حکم ابن عیینه ازش نقل میکنه زیاد ابن سوقه که قال دخلت علی علی ابن الحسین علیهم السلام یوما فقال لی یا حکم هل تدری ما الآیه التي كانت كان علی ابن ابی طالب یعرف بها صاحب قتله و یعلم بها الامور العظام التي كان يحدث بها الناس. میگه رفتم پلا حکم نوعین من گفت که رفتم خدمت امام سجاد، حضرت فرمودند ای حکم میدونی اون آیه ای از آیات قرآن که درش علم علی ابن ابی طالب معرفی شده، علم ویژه علی ابن ابی طالب، او علمی که علی ابن ابی طالب باهاش هم قاتل خودش رو میشناسه و به واسطه اون او امور بزرگی که با مردم حرف میزنه و حدیث میکنه، اون حرفای درشتی که علی ابن ابی طالب داره از کجا میاد؟ یه آیه تو قرآن علم علی ابن ابی طالب رو معرفی کرد. قال الحکم، تا امام سجاد این رو فرمودن حکم میگه به خودم گفتم فقلت فی نفسی قد وقفت علی علم من علم علی ابن الحسین. الان موقعی است دارم یک علمی از علوم علی ابن حسین امام سجاد رو درک میکنم. اعلم بذلک تلک الامور العظام. قال فقلت لا والله لا اعلم به. گفتم نه، من خبر ندارم و آیه رو نمی‌شناسم. اخبرنی به های ابن رسول الله. قال هو والله قول الله و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث. و آیه قرآن اینه که ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث. خب حالا الان بحث مطرح میشه، ما در قرائت موجود قرآنمون محدث رو نداریم، ما ارسلنا من نبی، ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی داریم. حکم میگه فقلت و کان علی ابن ابی طالب محدثن. از امام سجاد پرسیدم منظورتون این است که علی ابن ابی طالب محدث من عند الله بود، بهش حدیث میشد، خبر داده میشد؟ قال نعم و کل امام منا اهل البیت فهو محدث. هر امامی از ما اهل بیت محدثه. خب این ربطی به همران نداره. حالا بحث از اینجا شروع میشه که حالا من اجمالش هم عرض کنم که ماجرا این است که همران ابن عیان از حکم ابن عیینه این خبر رو میشنوه، یعنی حکم به همران خبر میده که در قرآن یک آیه وجود داره که این آیه علم علی ابن ابی طالب، حقیقت علم علی ابن ابی طالب روشن میکنه، ولی آیه رو نمیگه، مجهول میگذاره. بعد همران و اصحاب اطراف همران به دست و پا میفتن که آیه رو پیدا کنند. خدمت امام باقر علیه السلام میرسن، از حضرت میپرسن، جواب از ایشون میگیرند. در روایت 8 همین باب صفحه 68، حالا من دیگه از مصادر اصلی نیاوردم، از خود بهار آوردم که همه اینا رو جمع کرده. در روایت 8 از این باب روایت اینه حارث ابن مغیره عن همران قال حدثنا الحکم ابن عیینه عن علی ابن ابی طالب قال ان علم علی فی آیه من القرآن. گفت علی ابن حسین به من گفته علم علی در یک آیه از قرآنه علیه الصلاه و السلام. و کتمن الآیه، مطلب رو گفت ولی آیه رو بر ما کتمان کرد، نگفت کدوم آیه. همران داره میگه، میگه حکم به ما آیه رو نگفت. قال فکنا نجتمع فندارس القرآن فلا نعرف الآیه. ما اصحاب دور هم جمع شدیم تو کوفه، قرآن رو شروع کردیم به گشتن، هر چی گشتیم پیدا نکردیم کدوم آیه است که علم علی بن ابی طالب توشه. قال فدخلت على ابی جعفر، من رفتم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام. فقلت ان الحكم ابن عیینه حدثنا عن علی ابن الحسین انه قال علم علی فی آیه من القرآن و کتبنا الآیه. ماجرا رو گفت که حکم اصل مطلب رو گفته، آیه رو برای ما نگفت. قال اقرا یا عمران، ظاهرا مصحف بوده چون نداره که صدر آیه رو گفتن دنبالش بخون، ظاهرا مصحفی بوده از روی او فرمودن، اشاره کردن گفتن یا عمران بخون این آیه رو. میگه من خوندم و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی. قال فقال ابو جعفر، عمران میگه امام باقر علیه السلام برگشتن فرمودن و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث. به آیه رو تکمیل کردن، ولا محدث رو اضافه کردن. قلتو و کان علیون محدثا، منظورتون این است که علی ابن ابی طالب مصداق محدثه؟ قال نعم، بله همینطوره. بعد میگه من آمدم کوفه، حالا یا میکنم من میگم کوفه به قرینه میگم، میگه من آمدم فجئت الى اصحابنا، آمدم پروی اصحابمون. فقلت قد اصبت الذی کان الحکم یکتمنا، من به اون چیزی که حکم بر ما پوشیده داشت علم پیدا کرده. قال فقلت قال ابو جعفر کان علیون محدثا، مطلب رو گفتم. فقالوا لی اصحاب من، حلقه اطراف عمران، گفتن ما صنعت شیئا، کار مهمی نکردی. الا سألته من يحدثه، اینکه علی ابن ابی طالب محدثه این کار خیلی مهمی نیست. محدث محدثه از طرف کیه؟ پیغمبر. آیه که چیز دلال نمی کرد، امام هم که چیز نفرمودن که این محدث در اینجا محدثه از چه طرفیست. عمران میگه اصحاب من گفتن که کار خاصی نکردی. آیا این سؤال نکردی که کی حدیث میکنه به امام؟ این خبر از کجا میاد؟ میگه این گذشت و من دوباره رفتم خدمت امام باقر علیه السلام. فقلت الیس حدثتنی ان علی کان محدثا، یادتونه که شما فرمودید که علی ابن ابی طالب محدثه؟ حضرت فرمودند بله. قلت من یحدثه، کی او رو تحدیث میکنه؟ حضرت فرمودن ملکون یحدثه، یک فرشته است که اخبار رو میاره، این امر رو به امام میده. قال بله.
از کلمه ارسلنا وقتی نبی و رسول با ارسلنا مشخص میشه، این محدث هم از نهی خود متعال هست دیگه؟
خب نه، اونگه نمیشه. ما از توی خود آیه، حالا شاید هم میخوان دیگه، به هر حال چون مطلب حساسیه میخوان نسبت بدن، حرف بزرگی بوده دیگه. یعنی من قبلا عرض کردم که مسیر نشر معارف درست همینجاست، سیر بحث ما معلوم شد. اصلا معارف شیعه گره ها و رمزهاش داره از همین دوران امام سجاد، اواخر دوران امام سجاد داره باز میشه. قبلا هرچی هست به صورت جمعیه، کلیه. شیعه هم داره در حال شکلگیریه. اینا همه دانش آموز این مدرسه هست. احتمالات برای اینا مهمه. یعنی چی؟ مثلا حرف خیلی مهمه کسی ادعا کنه که امام بهش حدیث میشه. توی آیم واقعا صراحت نداره. ممکن کسی بگه و ما ارسلنا من قبلک، چون که در بعضی از روایات زارن تو اون بحثم بود ما خدمتتون بودیم، دارد که از بعضی از رسولان خدا عرض شود که ممکنه معلمن فقط، یعنی نبی قبل به اونها تعالیم رو میده اونا میرن تبلیغ میکنند. از 124,000 پیغمبر تعدادی از اینها فقط نبی تبلیغی هست، خودشون بهشون حدیثی از نهایه فرشتهی نمیشه، نبی اونها رو تعلیم میده اونها رو میفرسه، ممکن از این باشه. به هر حال شیعه در اینجا میخواد مطلب رو دقیق بگیره. یعنی چی؟ حالا اگر شما دوستان این روایت رو ببینن از نهایه دیگران هم آمده ها، مثلا بعضی از کسانی که ناظر این ماجرا بودن اونا این روایت رو از حمران نقل میکنن که بعد یه همچه اتفاقی افتاده، اینجوری شده، این بحث به وجود آمد. قال ملکون یحدثه، قال قلت اقول انه نبی او رسول. حمران گفت من حق دارم که بگم پس علی ابن ابی طالب نبی یا رسوله؟ قال لا، قال بل مثله مثل صاحب سلیمان و مثل صاحب موسی و مثله مثل ذی القرنین. نبی و رسول نیست، مثل امامی که بهش حدیث میشه مثل صاحب سلیمانه. یعنی کی؟ آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا نه نبیست نه رسوله، اما علم ویژه داره دیگه، تخت بلقیس رو هم میداند که در کیلومترها دورتر تخت بلقیس هست، یمن دیگه، صنعا، هم میتواند بیاره، یعنی هم علم غیب داره هم ولایت تکوینی داره، حالا که این فرد نه نبیه نه رسوله. میفهمان حکم امام مثل حکم صاحب سلیمانه یا مثل حکم صاحب موساست. ظاهرا منظور خضره، بعضی ها گفتن ممکنه یوشع ابن نون باشه، ولی اونم قرینه داره، اما درست‌تر این است که منظور خضر نبی است. حالا نبی بودن خضر هم اینجا محل بحثه که آیا خضر نبی بوده یا نبوده. ظاهر یه عبارت اگر درست باشه خضر نبی هم نیست، یا مثل ذوالقرنین که مسلم دیگه نبی نیست، رسول هم نیست، اما ذوالقرنین بنابر روایات ما از علم خاصی برخوردار بوده و از قدرت تکوینی خاصی برخوردار. حالا شما اگر این رو ملاحظه فرمایید، هم مطالبی که دیگران نقل کردند، هم اون چرا که حمران نقل کرده و هم روایاتی که زراره در این باب داره، در روایات دیگر هست. بله بله، نه در روایات دیگه، چون میدانید نه حالا من ممکنه شاهد بر این باشد که این تکر نقل نکردند، چون میدانید نقل روایات ما از نای اصحاب کامل نیست، یعنی همین روایت رو شما نگاه کنید 5 جور نقل شده، یعنی بعضی از روایات فقط صدرش نقل شده، حالا من تقریبا یه روایت نسبتاً کامل‌تری رو خوندم. بعضی از راوی‌ها هستن تو اینجا فقط ذیل رو نقل کردن. ممکنه یه دلیلش این باشد که ولا روایات دیگری داریم که حضرت همین رو استشهاد فرمودن، فرمودن که ما محدث که نداریم در قرآن، فرمودن در قرائت ما اهل بیت. یه قرینه دیگه این است که از این موارد چون زیاده است و اینها از اهل بیت این نمونه قرائت های متفاوت رو شنیدند، تعجب نکردند، چون یکی دوتا نیست که، عادت داشتن، میدانستن وقتی فرض امام باقر علیه السلام قرآن رو به قرائت دیگری هم میخوانند، این قرائت ها معمولا یک کلمه کم داره زیاد داره، شواهدی هم نقش شده برای اینکه این قرائت مسلماً جز قرائت ویژه اهل بیت بوده و محدث در قرائت اهل بیت بوده. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، یه شواهدی نقل کردن و نقل هایی که بعضی از قراء نسبت به این دارن که اینجا و محدث از اضافات قرائت اهل بیت. حالا خود زراره در مواضع مختلف هم از امام نقل میکنه، هم این حادثه رو نقل میکنه، هم به گونه ای گاهی اوقات بیان میکنه که مطلب اینه. که اگر دوستان همین بخش رو مراجعه کنن، موارد متعددی از زراره هست عرض شود که از جمله دارد که بله، مثلا یه روایت در باب همران هست، در اختصاص آمده، در بصائر هست. قلت لابی جعفر علیه السلام ما موضع العلماء، علماء موضعشون چیست، جایگاهشون چیست. من یه بار شاید توی بحث دیگری بوده عرض کردم، این بعضی ها که یه مدار بدفهمی کردن علمای ابرار، علمای ابرار گفتن توجه نکردن، اینا فکر کردن این علمای ابرار علما یعنی مجتهدین. اصطلاح رائج در عهد معصومین در بین اصحاب امامیه است نسبت به اهل بیت. اصطلاح علما، اصطلاح علما برای اهل بیت یعنی برای امام، ابرار هم به جای اسمت به کار میره. یعنی کسی روایات آشنا باشه، این تعبیر علما اون ابرار و خود ائمه هم این رو ایجاد، این قال العالم، قال العالم، این عالم یعنی عالم من عند الله، این عالم نه یک مجتهده. بله علمای ابرار بودن ولی به اصطلاح خودشون. همینجا همران نقل میکنه میگه قلت لابی جعفر علیه السلام ما موضوع علما، جایگاه علما یعنی ائمه، جایگاه معرفتشون کجاست. قال مثل ذی القرنین و صاحب سلیمان و صاحب داوود. در یک روایت دارد، در روایت 18 همین باب هست که ارسل ابو جعفر علیه السلام الی زراره اعلم الحکم ابن عیینه ان اوصیا علی محدثون. اونجا امام سجاد علیه السلام در مورد علی بن ابی طالب گفتن. زارن حکم بنابر نقل هایی که هست میابد اینجا و اونجا در مورد علی بن ابی طالبی رو نقل میکرد، چون که حالا دیدیم نقلشون. حضرت اشاره کردن که بگوی اختصاص به علی بن ابی طالب نداره، اون علی که محدث بود یه اوصیایی هم داره، از طریق زراره خبر رسوندن بهش که برو بهش بگو که اوصیای علی بن ابی طالب هم همون شأن تحدیث رو دارند. روایت از نایه خاندان زراره فراوانه، حتی در یک جا عرض شود که در همین بصائر خبری دارد که از مؤمن طاقه که احمد ابن محمد عن الحسن ابن محمود عن الاحول، احول یعنی مؤمن طاق، قال سمعت زراره يسأل ابا جعفر قال اخبرني عن الرسول و النبي و المحدث. دیگه جا افتاده بوده، اصطلاح دیگه جا افتاده در زمان که ما رسول داریم، نبی داریم، محدث داریم. مومن طاق، من نشسته بودم خدمت امام باقر علیه السلام، زراره داشت سوال میکرد، او از این سه اصطلاح برای ما صحبت کنید. فقال ابو جعفر علیه السلام الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا فيراه ويكلمه فهذا الرسول. تعریف کردن منظور از رسول چیه که یه باب گفتم مستقلی در کتب اصلی ما داره و تحدیث رو هم معنا کردن که حالا ما وارد اون بحث نشیم. و اما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه. فرق بین محدث و نبی در اینه که محدث بهش خبر میدن، او با گوش میشنوه ولی ملک رو نمیبینه. و حالا که در باب نبی اینطور نیست، نبی میبینه. حالا فرق بین نبی و رسول هم در اینجا هست که محل بحث ما نیست. ما از مجموعه چی میخوایم استفاده کنیم؟ اینکه این استناد به زراره و خاندان زراره که اینا قائل به علم ویژه ائمه هستند، درسته؟ و اینکه ائمه علمشون و علم اختصاصیشون علم اکتسابی نیست، این هم درسته. کدوم نقل ها؟ نه بودم در امام صادق علیه السلام اشاره کردم، بودم در زراره یک دو جا روایاتی که داریم در بوده امام صادق علیه السلام. این اولا، ثانیا گفتم در استناد این روایات ما به زراره تردید داریم، گفتیم اختلافات داخل کوفه بی تأثیر نبوده در بعضی از این انتصابات و این نقل ها. اما اگر منظور این است که در علم کامل امام مطلق به یک معنا، این حال یه بحثی در یه جای خواهیم کرد که آیا لازمه این قول علم مطلق امام یا نه. علم مطلقی که بعدا در دورهای متأخر گفته شده این مورد اعتقاد اصحاب امامیه نبود. فرق است بین این که من بگم اون چرا که دارد علمش اکتسابی نیست، بهش حدیث میشه، خبر بهش میدن، تا اینکه بگم علمش مطلقه. تعبیر علم مطلق که در قرون بعدی پاره این نسبت دادن و قبلش غلات قائل بودند، مطلق داریم میگیم. این اعتقاد ما معتقدیم مورد معتقد اصحاب بزرگ امامیه نبوده. منظور اینه. حالا بحث استهزاء و فلان اینها، اون رو باید با احتیاط باش برخورد کرد، با مجموعه شواهد و قرائن هم خیلی سازگار نیست. بحث میکردن، درسته، علم مطلق هم قائل نبودن. برای این گروه از اصحاب هیچ مانعی نداشت که امام در یک جاهای علم نداشته باشه، این منافات باز و با اسمت نداره، خطا نمی کنه اما جهل نمی دانن، این هم مانعی نداشت در پیش بسیاری از این اصحاب، اما اون جایی بحث گفته بود. این منافاتی با این اصلا نداره. صحبت در این است که آیا امام علم اختصاصی خودش از کجا میاره؟ علی ابن ابی طالب وقت داره از امور بسیار مهم صحبت میکنه، اینو چیکار میکنه؟ تو کتابی میخونه، از پیغمبر نقل میکنه، خودش اجتهاد میکنه. اینجا فرمودن یک منبع مهم علم امام تحدیث از ناحیه ملک. اما آیا تحدیث از ناحیه ملک یعنی همه چیز رو تحدیث میکنه؟ این که شاید بی‌معنام باشه. مثلا تحدیث یعنی من قبلا نمیدونم بهم میگه. تحدیث یک بار برای همیشه که نیست. یعنی الان به من تحدیث میکنه. در روایات هم داریم ائمه میفرمان در همین جا وقتی که ملک حرف میزنه حتی آهنگ صداشو میگن. میگن آهنگ صداش میخوام میگن تیزه. مثل زنجیری سو تش میفته. صوت ملک در اون زمانی که تحدیث میشه برای ما، حتی آهنگ صوتش هم فرمودن. و یعنی علم تدریجیه، علم تدریجیه، اما علم اکتسابی نیست. یعنی از طریق چیدن مقدمات و تحصیل مقدمات حاصل نمیشه. علم لدن نیست مثلا به این معنی. صحبت در اینه. ما تا اینجا رو با شهرستانی همراهیم و شواهد میتونیم براش اقامه کنیم که زراره و همران ابن اعین و حلقه اطراف زراره در کوفه به تدریج با این معرفت آشنا شدن. شاید مسیر حساسیتشون هم همین حکم ابن عیینه بوده، بعد رفتن پرسیدن، مطلب رو گرفتن، بعدم به دیگران نقل کردن. روایت دیگر من نخوندم که زراره شاید در 7-8 روایت همین مطلب محدث بودن امام رو نقل کرده. اما این تعابیری که در کتاب ملل نهن هست که تعبیر کنیم اولی یا ضروری، این تعبیر ظاهرا دیگه ساخته خود شهرستانی است یا اون جایی که این داره ازش نقل میکنه. قبلا نه از کردم مخصوصا دیگه در زمان شهرستانی چون فلسفه و منطق ارسطویی هم وارد شده، علم دو دسته بیشتر نیست، یا ضروریست یا اکتسابی. اگه علم اکتسابی نیست پس حتما ضروریه، این دیگه استنباطیه. علم شهودی میدانیم در بین متکلمان اون دوره فیلسوفان ما شهود مثلا به عنوان یه منبع مستقل تلقی تو تقسیمات علم نیست. حتی علم حضوری هم هنوز به صورت جدی مطرح نیست. علم یا اکتسابی است یا ضروری یا اولی است. شهرستانی یا اون کسی که درش نقل میکنه اکتسابی نبودن رو متوجه میشه، علم از یه طریق دیگری است. حالا اسمی رو گوشه علم ضروری، خب این رو قبول نداریم. ما تعبیر علم ضروری یا علم اولی به این معنا، نه اون علم استراری که در جلسه قبل میگفتیم که علم استراری یعنی داده من اندلاهه یا داده از طریق فطرته. اگه ضروری و اولی منطقی منظور باشه، اینو کسی اصلا قائل نیست، نه ما روایتی در این باب داریم، نه قولی یکی از اصحاب داریم، قائل نداره اصلا که بگیم ائمه علمشون ضروریه تا نشدیم. یعنی بدیهیست، از اول تو ذهنشون هست، از اول تو ذهنشون هست. اتفاقا این روایات که عرض کردم از طریق روایات دیگه هم تایید میشه. شما یه چند دسته روایات دیگه داریم، علم تدریجی ائمه رو ثابت میکنه. علم تدریجی است. اذا شاء و علمو یه دسته روایاته. دسته روایات که ازدیاد علم امام رو میگه، همه نشون میده علم امام تدریجی داره افزایش پیدا میکنه. این با تعبیر ضروری اولی سازگار نیست. حالا اینم در بحث زراره، اینجا ما بحث زراره رو ختم میکنیم که بتونیم وارد بحث بعدی بشیم. حالا یه سری اصطلاحات و مبادی چون روشن شده، انشاءالله بقیه اصحاب رو بتونیم سریعتر بگذاریم. شخصیت بعد که قابل توجه هست به لحاظ تاریخی هم میشه، اون رو در پس از زراره ذکر کرد، مؤمن طاق هست. ما چهار شخصیت رو بنا گذاشتیم به عنوان شخصیت‌های محوری که در محور یک حلقه کلامی در کوفه هستن و مورد بحث قرار میدیم. دومی مؤمن طاق هست. نام کامل مؤمن طاق بله. حالا من واقعا تو ذهنم نه، اون رو بحث میکنیم. اگه منظورتون تأثیرات بعدیست بحث میکنیم، اما این منظور خود شخصیته. ما الان داریم فعلا طبق اون نقشه قبلا دادم خدمتتون، یه برگه رو دادیم که جایگاه هر فرد رو توی اون منظومه ارتباطی کلامی کوفه نشون میداد. بعضی از افراد رو ما ستاره دار کردیم، گفتیم اینا سرحلقند. داریم سرحلقه ها رو توضیح میدیم، گام بعد مرتبطی رو توضیح میدیم. بعد من خواهم گفت که زراره در محور چه حلقه ایست. 7-8 نفر شخصیت هستن که اینها به مدرسه زراره منتسبند. اونا رو سریع گفتگو خواهیم کرد، شواهد ارتباطش رو اجمالا میگیم و بقیه او چهار نفر رو، تا ما با فضای این چهار حلقه اصلی مدرسه کوفه آشنا بشیم، بعد تأثیراتش رو از همونجا میشه دنبال کرد. حالا فعلا در مورد زراره من میخوام در چند کلمه اشاره کنم. ما عرض کردیم که زراره از یه خاندان غیر شیعی برخواسته، جد اونها اصلا از موالی بوده، از اسرا بوده، از منطقه روم یعنی روم شرقی آمده، یعنی الان منتهی‌الیه ترکیه کنونی، از این منطقه اسیر شده، جد اینها آمده بود. گفتیم تشیع از همین نسل، از نسل زراره آغاز شده، سابقه غیر شیعه داشته. اینا همه مهم بود تو کاراکتر شخصیتی که بعدا توی کلام او مؤثره. یعنی شیعی بودن این خاندان داره در همین دوره شکل میگیره. این است که در آغاز نسبت بعضی از چیزها انکار دارن، سوال میکنن، پرسش میکنن، اعتقاد شیعی داره تکون پیدا میکنه. چند نکته مهم در اندیشه زراره بود که قول به استطاعت بود که بودیم حساسیت ایجاد کرد، قول به حدوث علم بود، بحث ایمان رو گفتیم نظریه ارجاع مقابل در واقع دیدگاه ارجاع بود و امام اندیشهش رو تصحیح کردن. ابتدا مخالف بود، بعدا تو مسیر همین فکر اهل بیت در نظریه ایمان آمد. بحث بعدیمون مسئله علم فطری در باب خداوند بود، معرفت فطری بود. آخرین مسئله هم که گفتیم مسئله علم ویژه امام بود یا تحویز. این سیاهه اندیشه های ویژه زراره بود. نام مؤمن تاق دیگه نمیخوام، اختلافات که اکتای رجالی ما وجود داره، اهل سنت وجود داره، اونو بگذاریم کنار. نام درست و دقیق تحقیق شده محمد ابن علی ابن نعمان ابن ابی طریفه یا طریفه است. اینو من نمیدونم الان که آیا ضبطش حواسم نبود نگاه کنم توی این کتاب هایی که ضبط اسامی کردن. ابن ابی طریفه، ظاهر ابن ابی طریفه باشه یا طریفه، ابن ابی طریفه باید باشه. این نسب اوست، این نسب رو کار داریم بهش. علی ابن محمد ابن علی ابن نعمان ابن ابی طریفه. اما این شخصیت بیشتر به لقب معروفه، نامش کمتر در روایات در اسناد تاریخی آمده. از این جهت بحث در مورد لقبش که حالا یه حواشی دیگری هم پیدا کرده، این رو در یک فصلی من به سرعت خواهم گفت چون مهمه این بحث. اما در مورد خود شخصیت مؤمن طاق، اولا از یک خاندان شیعیست برخلاف زراره که گفتیم از آغاز تشیع نداشت این خاندان. نجاشی نقل میکنه که عموی پدر او یعنی برادر جد او از اصحاب امام سجاد بوده و از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده. پسر عموی او از اصحاب امام سجاد بوده که این معلوم است در یک خاندان شیعی است. خود او از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. یک اشتباه تاریخی شده در بحث بعدی خواهم گفت، بعضی ها گفتن مؤمن طاق از اصحاب امام سجاد بوده، این خواهیم گفت که این اشتباه است. عرض میکنم منشأ اشتباه هم از کجا رخ داده، ولی تو کتاب ها آمده، کتاب های رجالی متأخر گاهی اوقات ذکر کردن، دیگران گفتند به نقل از اونجا، این غلطه. خواهیم دید که مؤمن طاق اون مجموعه روایاتی که داره و در واقع مسلم میشه آدم نسبت بده از اصحاب امام صادقه. البته روایات از امام باقر علیه السلام هم در کلمات مؤمن طاق هست، ولی مشهور طبق طبقات کتاب‌های رجالی اون از اصحاب امام صادق برشمرده. من دارم یک سیاهی از عناوینش میگم تا برسیم به بعضی جزئیات و ملاحظات. در اهمیت مؤمن طاق همین بس که ما مجموعه از روایات داریم که مؤمن طاق رو جزء چهار شخصیت برجسته اصحاب امام صادق میدانه. طبق سه روایتی که یا دو روایتش در کشی آمده، ولی بیش از این روایت در جای دیگه هم هست، به نظرم مجموعا سه روایت در این باب داریم. امام صادق علیه السلام فرمودند دوست داشتنی ترین مردم نزد من عرض شود که احیاء و انباتا. چهار نفر هستند: زراره، بریده ابن معاویه، محمد ابن مسلم و احول. این در چند روایه چهارتا کنار هم دیگه آمده، یعنی از شخصیت های تراز اول اصحاب امام صادق تلقی میشه. در باب جایگاه کلامی و اگر بخوایم صحبت کنیم، جایگاه حدیثی مؤمن تا به اندازه زراره محمد مسلم نیست. ما یه تقسیم بندی داشتیم، گفتیم ما دو گروه در کوفه باشون سر کار داریم، محدث متکلم ها و متکلم محدث ها. مؤمن تا مسلم از گروه دومه، محدثی است که تعداد حدیثش بی تردید به اندازه زراره نیست، حتی به اندازه شخصیتی مانده هشام هم نیست. از باقی مانده میراث او داریم صحبت میکنیم، به واقعی که ما دسترسی نداریم. یعنی در مصادر ما تعداد روایات مؤمن تا به مراتب از روایات هشام نهکم هم کمتره، اما نشان میدهد که او از شخصیت های حدیثی است. یعنی سماع حدیث میکنه و حدیث رو نقل میکنه، منتقل میکنه. اما اون چیزی که در مؤمن طاق برجستگی داره بعد کلامی و دفاعی اونه. یقینا مؤمن طاق هم در نظریه پردازی و تنسیق و تدوین اندیشه اهل بیت و شیعه نقش بسیار مهم و اساسی داره که این در همه متکلمان باز نیست، نظریه پردازه، و هم در مقام بحث جدل و دفاع و احتجاج فرد نابغه و کمبدیلیست، اگر نگیم بیبدیله. مناظراتی که از اون نقل شده اینو نشون میده. از شخصیتایی هم هست که بنابر نقل شیخ در فهرست در همون زمان از نایه شاگردانش مناظرات او نوشته میشد و این به صورت یک رساله در آمده بود، رساله‌ای که مناظرات او رو با مخالفین تدوین میکرد. اینقدر اهمیت داشت و جذاب بود و نمونه‌هاش، حالا کم کم آشنا خواهیم شد، نمونه‌های برجسته و الگو توی مناظره است. اقسام مختلف مناظرات رو ما در همین میزان باقی مانده از مناظرات مؤمن طاق میتونیم ببینیم: هوشمندی، ذکاوت، قدرت انتقال سریع و درگیری های فکری که با مخالفین داره. از این جهت ما اگر بخوایم 4 تا 5 تا متکلم برجسته رو بشماریم، باید یکی رو مؤمن طاق بدانیم، این تردیدی نیست. اما در یک یک شروع کنیم پاری از خصوصیاتی که در مؤمن طاق مطرحه، اینها رو به صورت چند ملاحظه ذکر میکنیم تا برسیم به اندیشه های او. اولین نکته در باب لقب مؤمن طاقه. گفتیم که نام او چندان مشهور نشده، در او حد که گاهی اوقات اشتباه شده، چیه اسم دیگری نسبت دادن رو. در مجموع 5 لقب به مؤمن طاق نسبت داده شده و به این 5 لقب خانده شد. مل که تو تاریخ خیلی ازش نقل کردن، کسانی که اونجا میرفتن، حادثه‌ای که اتفاق افتاده، شخصیت‌های اونجا مغازه داشتن، طاق المحامل. مؤمن طاق صرافه، یعنی درهم و دینار مثلا در اون زمان که مسئله تبدیل سکه‌های رایج کار بسیار دشواری بود، چون آغاز ضرب سکه های رسمی اسلامی از عبدالملک بن مروان شروع شد. 50-60 سال، حداقل 40-50 سال گذشته بود. سکه های مختلف، اونم در بلاد مختلف، به اندازه های مختلف، مثل الان نبود دستگاه بزنه که اندازه هاش مهم بود. بعد تقلب هایی که می شد، سکه هایی که با عرض شود که مثلا اونا نقره اندود می کردن به عنوان درهم میفروختن، آب طلا میزدن به عنوان طلا میفروختن. کار صرافی داریم در تاریخ، اگه دوستان آشنا باشن با این تراجم، گفتن که یکی از دشوارترین کارها و جزء کارهایی است که اهل تقلب زیاد درش بودند. در روایت هم این نگاه بکنیم که بعضی گفتن از روایتی داریم مثلا یکی از کارهای مکروه صرافیه، چون در اون زمان خیلی کم آدمی پیدا می شد وارد این شغل باشه و خطا نکنه. مؤمن طاق صرافه در طاق المحامل، یه لقبی که بهش دادن صاحب الطاقه. حالا چرا این لقب معروف شده؟ اینو باید میگفتم، چون کنیه او ابو جعفره و کنیه ابو جعفر در کوفه اون روز خیلی زیاد بوده. برای تشخیص افراد از همدیگه معمولا یا لقب به کار میرفت که افراد تمیز بودن، مثلا محمد ابن علی که اسم ایشونه، شاید توی کوفه مثلا 200 محمد ابن علیه، مثلا ابو جعفر، ابو جعفر هم زیاد بود، لقبه کمک میکرد. خب یکی از لقبهای خیلی رائج صاحب الطاق بود، یعنی هم ابو جعفری که توی طاق المعامل مغازه داره. این دیگه روی این فرد موند. تعبیر دیگری که میکردن تعبیر طاقی بود. حالا عرض خواهم کرد نه هر کدوم در کجاها به کار رفته. طاقی خلاصه عرض شود که صاحب و طاقی یعنی اون شخصیت که توی طاق المعامل محل داره. حالا این فقط در روایات ائمه آمده، زاران یک یا دو بارم بیشتر نیامده، کسی دیگری رو نگفته، این در زبان ائمه آمده. حالا زاران یا خلاصه بود کنن یا هرچی، حالا تعبیری با تعبیر خیلی خلاصه ازش یاد کردن. تعبیر دیگری که آمده شیطان و طاقه، که رو این باید یه مقداری وایسیم که این از کجا آمده. یک لقب دیگه مؤمن و طاقه، یک لقب شاه طاقه، شاه فارسی، شاه طاق. شاه میدونیم در فارسی قدیم یعنی صاحب، ترجمه صاحب الطاق دیگه. حالا آیا صاحب الطاق معرب شاه طاقه یا به عکس، عرض میکنم بین محققان اختلافه. شاه طاق یعنی صاحب الطاق. این نکته رو دوستان میدانن که کوفه محل ایرانیاست، مثلا فرهنگ زبان ایرانی در کوفه اون روز رایجه، مثلا دارد در بعضی از مدارک تاریخی که اصلا بعضیا با زبان فارسی با هم، یا موالی بودن دیگه، ایرانی بودن اونجا، توی مناطقی از کوفه بین افراد گاهی فارسی با هم حرف می‌زدن. این است که در زبان عربی دوره کوفه در شهر کوفه واژه‌های فارسی زیاد داخل می‌شد. یکش همینه، اونم شاه‌طاق. و یکی هم الاحوله. احول یعنی دوبین، کژ‌چشم. باز این هم یکی از چیزایی بوده. ابو جعفر الاحول دیدیم، ان الاحول زارن در اون موقع مثل الان نبوده. ای دوستان دقت کرده باشن، واجه هایی که دلالت بر یک منقصت بدنی میکنه خیلی زیاد به کار میرفته. الان تو روستای ما هم اینطوره، خیلی از روستاهای محلهای ما من سراغ دارم، چیزهایی که ممکنه تو محیط ما گفته بشه افراد بدشون بیاد یا خجالت بکشن یا بر بیا شوبن که ای چه توی گفته میشه، مثلا فلانی چشمش یه جوریه، دستش یه جوریه. این هست که واژه اعرج مثلا فراوان، فلانی لنگه، این زیاد گفته میشد. لقب احول هم برای مؤمن طاق به کار میرفت و در بین اصحاب امامیه و در بین اهل بیت این واژه شاید معروف ترین واژه بود، ابو جعفر الاحول، یا خلاصه میگفتن ان الاحول. اینقدر دیگه سکه خورد به نامش، ان الاحول تو اصحاب امامی اونجا یعنی مؤمن طاق. حالا بقیه این واژه ها و لقب ها برای ما مهم نیست، اما یک تعبیری در اینجا آمده شیطان و طاق که به مؤمن تا گفته شده، ای از این جهت دارای اهمیت هست، یعنی چند جهت داره، یا برای از کجا این مطلب آمده. خودش درش چند نکته مهم تاریخی در مورد مؤمن تا گفته شده، اما مهمتر از این که ما یک کتابی در ذیل ترجمه هشام ابن حکم داریم که رد بر شیطان طاقه. قبلا زارن من اینجا عبارتشو خوندیم از نجاشی کتاب و رد علی شیطان طاق، هشام بن حکم نقد کرده بر شیطان طاق. خب شیطان طاق بنابر این اصطلاح مومن طاق دیگه. اگر ما باشیم به این تعبیر، خب شیطان طاق یک اتهام، پس بین هشام بن حکم به عنوان یکی از رؤوس متکلمان با مومن طاق از در فکری اونقدر اختلافه که هشام بن حکم این لقب رو حتی تو عنوان رسالش در رد او میاره. یک. بعدی گفتن نه، منظور از حال خواهیم گفت شیطان طاق این مومن طاق نیست. خب اگر منظور مومن طاق نباشه شخصیت دیگری باشه، خب معلوم است که چنین رد و نقدی بین اینها نبوده. برای که این روشن بشه من یک سیر خیلی سریع خواهم کرد، بعد میگم که به نظرم این جمع‌بندی که من در بحث میکنم از بین اخبار شاید تا حدود زیادی یک قدم حداقلی بحث رو جلو ببره و خیلی از اختلافاتی که الانم هست حل کنه. اولین نکته این است که ما بدانیم در مصادر نخستین ما این واژه شیطان طاق چگونه آمده و چه تلقی ازش شده. ما اولین مصادری که در اختیار داریم از نظر غیبت روایاتی است که در مصادر نخستین ما آمده، کشی، بصائر، کافی و امثال اینا. خب عرض کردیم در اینجا غالبا الاحول به کار رفته در کلمات ائمه، صاحب و طاق گفته شده، در یکی دو روایت طاقی گفته شده، حتی مؤمن طاق در یک روایت گفته شده برخلاف چیزی که آیه مدرسی در کتاب میراث مکتوب ایشون میگه فقط در احادیث فقط صاحب اتاق و طاقی گفته شده، نه اینطور نیست، در خود کشی هست. مثلا یا مؤمن طاق در اون مناظره رجل شابی مؤمن طاق هم آمده، اما هیچ کدام از احادیث ما واژه شیطان طاق نداره، نه در زبان امام نه در زبان رواتی که نقل کردند. اما اولین مصدری که ما الان باش برخورد داریم برای ما باقی مونده که این واژه آمده رجال کشی است. کشی وقتی که میگه فی ابو جعفر الاحول محمد ابن علی ابن نعمان مؤمن و طاق، خودش لقب مؤمن و طاق میگه، بعد میگه و لقبه الناس شیطان و طاق. خوب دلم میخواد این کاری ظرائف عبارات رو با دقت کرد، میخوام از این عبارت یه نتیجه بگیرم که لقبه الناس شیطان و طاق، میگه مردم به شیطان طاق میگفتن. مردم یعنی کی؟ ها؟ مردم کوچه و بازار دیگه. چون گاهی واژه ناس به کار میره یعنی مخالفین، یه اصطلاح قدیمی تو شیعه میگفتن ناس این حرفو میزنن، هم عامه، عامه در مقابل خاصه میگیم. واژه ناس رو بعد یا اینجا گفتن این ناس یعنی مخالفی، میگیم منظور این نیست، شاهدش زیدشه. مردم کوچه و بازار بهش میگفتن شیطان و طاق. و ذالک انهم شکوا فی درهم فعرضوه علی. علتش هم این بود که مردم توی درهمی شک کردن که آیا درهم اصیله یا تقلبی است. این درهم رو بهش دادند و کان سیرفیان، این صراف بود. فقال لهم صدتوق، درهمون صدتوق گفتن یعنی درهمی که آب نقره دادن، اصلش نقره نیست، یه فلزیه، آب نقره میگه صدتوق. میگه تا نگاش کرد گفت این تقلبیه، همه تلاش نفهمیده بودن. عرش برس داد یعنی درسته. فقالو ما هو الا شیطان و طاق، این شیطان و طاقه. بله بله بله، شاید دلیلش همینه، یعنی اینقدر مهارت داره که گفتن بله پشتن. بله سند بعدی بون از فهرست ابن ندیمه. ابن ندیم تعبیرش این است، اصلا عنوانی که ابن ندیم آورده شیطان و طاقه، اصلا وقتی خواسته شروع کنه ترجمه او رو، مدخل رو شیطان و طاق قرار داده. بعد ننویسه تلقه به حل آمه به شیطان، نه ببخشید این رو بحث بعدیه، یلقب به شیطان طاق و یلقب به شیعه به مؤمن طاق. مطلق میگه معروف به شیطان طاق، اما شیعه بهش میگن مؤمن طاق. خود قد فرمان عنوانو میزنه شیطان طاق، زیلش هم میگه معروف به شیطان طاق، اما شیعه میگن مؤمن طاق. یک تکمله این فهرست ابن ندیم داره، شاید کمتر دوستان توجه کردن. فهرست ابن ندیم چون میدانیم خودش قبلا من شاید گفتم وراق بود دیگه، انتشاراتی داشت در بغداد، این کتابایی که می آمد عالم نبود، ملا نیست. فهرست ابن ندیم ارزش و اعتبار علمی به اومانا نداره. ارزش در این است که یه آدمی است که دائم نه چون کتاب میاد پروش استنساخ میدی بکنن، ناشره اینا رو ثبت میکرد مینوشت، برای خودش یه فهرست درست کرده بود. این یه داشت تکمیل میشد، تو سال 377 این رو منتشر کرد، یعنی داد به اهل استنساخ، گفت استنساخ کنید بفروشید، اوورد فروخت. بعد ما در فهرست ابن ندیم اضافاتی داریم. الان مشکل فهرست ابن ندیم اینه که اصلش یه چیزه، یه نسخه هایی وجود داره که یه اضافاتی به فهرست ابن ندیم داره. این معروف شده به تکمله فهرست که در چاپ آی رضا تجدد این تکمله ها در پاورقی آمده. در پاورقی در تکمله فهرست اصلا یه ترجمه متفاوتی با ترجمه اصلی که من خوندم از ابن ندیمه. خیلی ها به فهرست نسبت دادن، منظورشون تکمله فهرسته. از جمله مدرسی در میراث مکتوب بدون که ذکر کنن که ایمان تکمله فهرسته، حالا میگم دعواش مهمه، ایشون همین تعبیر را شاهتاق که میخونیم این رو به میگن فهرست ابن ندیم. ما میگیم خلاف احتیاط در تحقیقه، چون هنوز مسلم نیست که آیه تکمله فهرست از خود ابن ندیم یا نه. خیلی ها تلقی به قبول کردن که بله این اضافاتی است که بعداً ابن ندیم خودش نسبت فهرست انجام داد. ما قرار این داریم که این درست نیست. ما به نظرمون این از اضافات بعدی هاست نسبت فهرست ابن ندیم. لاغر شما به عنوان یک محقق، ما پیشنهاد اون این است، اگر جایی از تکمله نقل میکنید حتما اگر از تکمله هست بنویسیم تکمله. خب این کاری که بعضیا نکردن و مشکل ایجاد کرده. بنابر متن فهرست ما دو لقب بیشتر نداریم، از شیطان و طاق، شیعه میگن مؤمن طاق. در این تکمله که نسبتاً هم مفصل در بابه، مفصل تر در بابه مؤمن طاق هست، عرض شود که تعبیر شیطان طاق رو داره، تلقه به العامه به شیطان طاق، والخاصه تعرف او به مؤمن طاق و شیعته تسمیه شاه طاق، پیروانش حلقه مؤمن طاق، حلقه اطراف مؤمن طاق بهش گفتن شاه طاق. این همون لقب جدیدی است که هست. این خب همین این مشروط ما از تو همین تکمیل حرف داریم. نه اگر منظورتون کشیه که اینطور نیست، چون کشی خودش در زیرش توضیح داد، اشاره کرد که لقبه الناس به شیطان تا و ذالکه انهم شکوا فی دراهم. این کار با عام و خاصه نداشت، مردم کوچه و بازار. حالا میگیم، حالا بعدن استفاده کنم، ما میخوام این بعده، این مستحدثه. بعدن ابزاری عده‌ای شد، این رو ابزار مخالفت قرار دادن، اومد دست مخالفین. از اولی عنوان بعد نبود. حالا شواهد بیشترش عرض میکنه. سریع رد بشم. شیخ در فهرست میفرماد یلقب عندنا به مؤمن طاق و یلقب المخالفین به شیطان طاق. مخالفین میگن شیطان طاق، ما میگیم نجاشی. دوباره همینطور یلقب مؤمن طاق و صاح و صاحب طاق، ایشون صاحب طاق رو اضافه میکنن، و مخالفین میگن شیطان طاق. نجاشی در وجه شیطان طاق یه عبارت دارن، تعبیرشون این است که اینجور صراف بود در طاق المراهن، فیرجع الیه فی النقد فیرد ردن یخرج کما یقول. قبل از آن دیوات خوندیم. این غیر از اون چیزیست که در کشی خوندیم. کشی میگفت سکه تقلبی رو خوب تشخیص داد، این میگه تو نقد تشخیص درستی داد. یه دینار مثلا فرض کن گفتن 152 تا دینار چند درهم میشه، این سریع میگفت تشخیص میداد اینا رو به هم دیگه، چون مکار میگن خیلی دشواری بوده. موقعی که اینو گفت مردم گفتن که این شیطان تابه. مصادر دیگه هم آمده. مرزبانی در اخبار شعرا عبارتی گفته که ما فکر میکنیم از قبل ما این عبارت رو بذاریم، این نزدیکترین مطلب برای وجه تسمیه شیطان تاب و نوع اطلاقش بر مؤمن تابه. ایشون در اونجا اشاره کرده که عنوان شیطان تاب در اونجا یک وصف مثبت بود در آغاز، چون که از این وجه تسمیه هم معلومه کسی که وقتی یک نقد درستی انجام میده میفهمه این تقلبی رو بهش میگن آش شیطان طاقه، این بار منفی نداره، یعنی خیلی آدم باهوشیه، خیلی زرنگه، یعنی اون ناقلاست مثلا، ها فلان ناقلاست مثلا، حالا میگیم خیلی آدم شیطونی. این شیطون دو تا معنا میده، شیطون بد، شیطون خوب. اول این شیطونه شیطون خوب بوده، آره شیطون اسلامیه. مرزبانی در اخبار و شعرا ذیل مدخل مؤمن طاق رو ببینید، اونجا دو تا نکته میگه، مثلا دو نکته قابل دقت هست. یک نکته اینه و نکته دوم این است که شهرت بعدی این به دلیل قدرت او تو مناظرات بود. ببین با یه حادثه یک کسی ملقب به یه لقب نمیشه، الانم همینطور. مثلا یک کسی که الان ملقب میشه به علامه مثلا تو ماجوز، این یک بار دو بار اول ممکنه یک کسی بگه، اگه پشت سرش از خودش چیزی نشون نده این نمیمونه. این لقب اگر بخواد بقول امروز به ماسه، این باید اتفاقات دیگری بیفته و این انقدر موند که عرض کردیم حتی اسمشو تحت شعاع قرار داد. تعبیر مرزبانی این است که علت شهرت بعدی واژه شیطان و طاق به عنوان یک واژه مثبت برای او این بود که در مناظرات خیلی هوشمندانه عمل میکرد. واقعا مناظراتی نقل کردن استثناست از زیرکی و هوشمندی. از این جهت ما معتقدیم، نظر حق رو بگم بعد دو تا قول دیگر نقل کنم و بعد بشیم، ما به نظرمون اصل مطلب اینه که اولا عنوان اصلی و لقب اصلی که برای مؤمن طاق بود صاحب طاق بود. این حالا بخوام شواهد شروع کنم یه ساعت طول میشه که اصل عنوانیشون صاحب طاق بود. وقتی این حوادث پیش می آمد ایشون از خودش زرنگی و زیرکی نشون میداد به قرینه صاحب طاق، و مردم گفتن آهی صاحب طاق نیست، بابای شیطان و طاقه. ببینید اگر صاحب طاق نبود شیطان طاق هم بی‌معناست، یعنی خودش برگرفته از اون حال. غیر از قران دیگری که داریم که اصلش صاحب طاق بود، شیطان طاق رو از روی صاحب طاق ساختن که آقای صاحب طاق نیست شیطان طاقه. طاقی که عرض کردم فقط در یکی دو تا از روایات اهل بیت آمده که اهمیت نداره. اوائل وقتی گفته میشد شیطان و طاق یه واژه مثبت بود، مردم وقتی میگفتن شیعه هم تلقی به قبول میکرد. کم کم دو سه تا حادثه در کوفه اون زمان اتفاق افتاد، کم کم این واژه رنگ منفی به خودش گرفت. مخالفین رو دست گرفتن دیگه، چون شیطان طاق یه واژه خیلی خوب بود برای مسخره کردن دیگه، واژه‌ای بود در این حال به دید مثبت گفته میشد. مؤمن طاق حالا خواهیم دید آمد توی سینه بزرگان از متکلمان و دیدگاه های مختلف. این غیر از زراره بود، زراره با کسی بحث نمیکرد، اهل بحث و جدل و گفتگو نبود، متکلم بود، آراء داشت، اما اهل احتجاج نبود. مؤمن تا افتاد به جون شخصیت های مختلف از مخالفین، کم کم یه مخالف پیدا کرد، چهرش معروف شد، یه براش عرشبت پاپوش درست کردن، یه حرف زدن. خب بهترین مستمسک هم عنوانی بود که بین مردم رایج بود، آه شیطان اتاق، شیطان اتاق، یه دست بگیرن. در مقابل این شیطان اتاق، شیعه مؤمن اتاق رو گذاشت. یعنی واژه مؤمن اتاق، من در شواهدش گفتم، واژه مؤمن اتاق حتی اونجایی که در روایات به کار رفته از ناحیه نسل بعده، یعنی از در تاریخی شما نگاه بکنید مؤمن اتاق متأخر از صاحب اتاقه و اون یک روایتی هم که عرض کردم در کشی نقل میکنه که امام مؤمن اتاق میگن، حتی اون میتواند نقل معنا باشه. نمیخوام بگیم بعد از مؤمن اتاق گفتنا، در اواخر ماجرا بود، بعد اینو اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید مؤمن تا وضعیتش با زراره در یک نکته اختلاف داره. زراره در اوج عزت شیعه، عزت فکری و کلامی شیعه فوت کرد سال 150. هنوز فشارهای مخالف علیه تشیع شروع نشد. مؤمن تا هشام بن حکم اینها ماندن در دوران امام موسی کاظم، جریان سیاسی و جریان مخالف معتزلی و خارجی و امثال اینها با برنامه آمدن سراغ شیعه برای قلع و قمع کردن فکری شیعه، و این واژه ها از اینجا شروع شد به رشد و اتهام زدن. ما هم واژه شیطان طاق رو هم مقابلش مؤمن طاق رو مولود این دوره تاریخی میدونیم. اما تعبیر شاه طاق، اولا شاه طاق باز من نه، چون خودشون خطاب میکنن، روایت اینه که یک رجل شامی آمد گفت من میخوام با اصحاب شما مناظره کنم، حضرت فرمودن یا مؤمن طاق ناظر خود. تعبیر اینه. برفرضم که باشه، ما منکر نیستیم که در همون زمان شد، من میخوام بگم تأخرش، یعنی از صاحب و طاق بود، به همون دلیل گفتیم یه لقب باید ابو جعفر رو جدا میکرد. شیطان و طاق رو مردم گفتن به دلیل زرنگیاش که از صاحب و طاق نیست، شیطان طاقه. مخالفین دست گرفتند، شیعه برای که دیگه این واژه رو تغییر بده تعبیر مؤمن طاق رو تکرار کرد تا شیطان و طاق رو تحت تاثیر قرار بده او دیگه تکرار نشه. اما در مورد شاه طاق من بعضی نکات رو عرض میکنم برای که دوستان هر چیزی از تحقیقات رو که میبینیم خیلی سریع ازش عبور نکنیم. در میراث مکتوب ذکر فرمودن که خب شاه طاق هم یک لقب مثلا مهمی بود و رایج بود، و حالا من عرض میکنم نظریه ایشون که برازم از عف نظریه است در این باب، ایشون ارجاع میدن میگن به فهرست ابن ندیم و از آنجا در رجال توسی یا فهرست توسی. خب فهرست ابن ندیم که من عرض کردم در فهرست نیست، این در اون تکمله است که در نسخه های معروف فهرست وجود نداره، چاپ مصر نداره، چاپ عراق فهرست از این تکمله نداره، فقط چاپ ایران چاپ های تجدد این رو داره در بعض از نسخه هاست. این اولا. و از آنجا در شیخ طوسی، این از عجایبه. خب شیخ طوسی در کجا ذکر کرده؟ ما عبارت خوندیم. ایشون اصلا در ذیل مؤمن طاق اصلا تعبیر چاه طاق نداشتن. ایشون در پایان فهرست در واقع خودشون یه عنوانی دارن تحت عنوان باب و من عرف به کنیته ولم اقف له علی اسمه. کسانی که به کنیهشون معروفن اما من اسمی براشون پیدا نکردم. یکی از اونها هر شود که دارن ابو جعفر، بله ابو جعفر شاه طاق، لهو کتابون رویناه و بن اسناد الاول عن حمید عن احمد ابن زید خزائی عنه. خب ما میگیم خود شیخ دارن میفرماد این کنیه ایست که من اسمی براش پیدا نکردم. اگه شاه طاق در نظر شیخ همون مؤمن طاق بود، اینو با در زید مؤمن طاق میفرمودند. در رجال هم همینطوره. رجال طوسی رو شما ببینید، ایشون جز اصحاب امام صادق علیه السلام عنوان دارن یکی از اصحاب امام صادق شاه طاقه. باز رفتی به مؤمن طاق نداره. اول و از آنجا نیست، چون اگر از آنجا بود زیر مؤمن طاق می آمد. و سوالی خود ایشون مثلا اسمش نمیدونم کیه. اصلا در اینکه آیه شاه طاق لقب مؤمن طاق ما تردید داریم فعلا، چون هیچ سندی که این رو نسبت بده وجود نداره. اینا که همه سندهای مخدوش. بر فرضم که چه این چیزی باشه، این نباید واژه خیلی مهمی می بوده. حالا جالب این است، من نظر خودمون عرض کردیم. آقای مدرسی در این میراث مکتوب وقت خواستن جمع‌بندی کنن، تعبیرشون اینه، جمع‌بندیشون از واژه شیطان طاق و اینها اینه، میگن شاه طاق منشأ القاب دیگر این فرده. ایشون واسه میگن اصل عنوانشون شاه طاق بوده، چون در اونجا مثلا ایرانیا بودن، واژه شاه هم به کار میرفت در کوفه، مردم به این گفتن شاه طاق. بعد معربش کردن، عرب ها که این رو شنیدن گفتن صاحب طاق. مخالفین گفتن شیطان طاق، میگه لقب شیطان طاق مانه فرم سنی همین شاه طاقه. سنی ها میشتن یه شاه طاق شاه طاق، گرفتن دستونه اوی شیطان طاق، شاه طاق یعنی. ایشون میگه بله، چون از در آهنگ هم خیلی مشابه بود، شاه طاق با شیطان میخورد دیگه، به تقلید از او یه شاه طاق درست کردن. نسبت مؤمن طاق هم میگن واکنش بود در اون شیطان طاق. این تعبیر اصلا از اساس، یعنی شاه طاق که اصلا معلوم نیست چه این لقبی برای مؤمن طاق بوده، ایشون اصل میگیرن بقیه رو تابع اون تعریف میکنن. این به نظر من خیلی ضعیفه. یک نظر دیگری هم وجود داره، جناب آقای اشرف‌رضای جعفری استاد بزرگوار این عرصه در واقع باد بگیم که خدا انشاءالله شفای خیرشون بده، ایشون در این مقاله تراسوناشون در ذیل اون بحثی که در مورد هشام نحکم دارند، اعتقادشون این است که این شیطان طاقی که در کتاب رد علی شیطان طاق آمده، این منظور مؤمن طاق نیست. ایشون یه نفری رو به نام احمد ابن هارون در تاریخ بغداد، یه فردی رو ذکر میکنه به نام احمد ابن هارون چی؟ میگه اون معروف به شیطان طاق بود، ولی حواستون باشه این شیطان طاق غیر از شیطان طاق شیعه هاست، غیر از محمد بن علی بن نعمانه. جناب آقای جعفری اشاره فرمودن که کتاب رد علی شیطان طاق رد بر این بوده. البته ما اشاره میکنیم که شیطان طاق منحصر به اینم نیست. تفدی در کتاب الوافی یک شیطان طاق دیگه معرفی کرده، ایزاران دیگه مد بوده، کسی دیگر هم در اونجا داره که من اسمشو نوشتم در کتاب الوافی بالوفیات جلد 15 صفحه 218 کسی به نام عبدالله ابن فضل هست که ایشون میگه این هم معروف شیطان طاغوته. معلوم واژه تکرار شده بعدا. احتمالا خود اینم شاید یه شاهدی باشه که شیطان معنای خیلی بدی نداشته، استفاده های مکرری که میشه. خب این نظرم به نظر ما نظر ضعیفی است. عرض کردم نظر درست همین است که این شیطان تا معنای مثبتی بوده. اگه مثبت نبوده معنای رایج بوده. مثلا بوده حسن اعرج. خب کسی اگه بگه کتاب رد علی حسن اعرج، این مثلا بعد ابو جعفر احول، شیطان تا هم همین بوده. هشام نعجم اگر رساله ای در رد مؤمن طاق نمیشه، از واجه مؤمن طاق وجود نداشته یا این بوده معروف نبوده، میخواسته اشاره کنه نه اسم معروف بوده نه لقب معین بوده، باید به لقب، نه کنیه معین بوده باید به لقب اشاره میکرده، لقب معروف اونم شیطان طاق بوده. نه دلیلی نداریم برای این. اتفاقا اوج کلام شیعه در همین دوره نخست عرض خواهم کرد، از بعد از امام صادق علیه السلام فشار اون مقدار زیاد شد که اصلا شیعه فرصت این حرفا نداشت. تمام این رساله ها و این تلاش های کلامی و علمی مانو تا دوران امام صادق علیه السلام ده. بعدش قدم به قدم این چرا در واقع تا خاموشتر و خاموشتر شد. بله نه هیچ دلیل نداریم بکنیم این در دوران امام موسای کاظم نوشته شده باشه. نه حالا من این رو واقعا از 7-8 سال پیش تو ذهنم بود، تقریبا نظر مشابه با این نکته که من عرض کردم آقای فانس قبول دارم. آقای فانس در کتاب کلام و جامعهشون همین نظر رو تأیید میکنه ایشونم که بله این واژه شیطان طاق، یعنی نظر مرزبانی رو در اخبار شعرا ایشون استناد قرار میده با قرائن دیگه خیلی کوتاه که عرض کردم مفصل این قرائنش با در جای خودش بحث بشه. پس بنابراین ما واژه شیطان طاق رو قبول داریم، شاه طاق در اصلش تردید داریم، اگرم باشه اصلی نیست. این واژه هم مشکلی برای اون کتاب رد علی شیطان طاق نداره. حالا برای جلسه آینده ما دوستان اگر ملاحظه فرمان هم فهرست شیخ رو، فهرست به خصوص نجاشی رو و مسئله میخوایم زمان حیات مؤمن طاق رو تحدید کنیم، ببینیم آیا ما میتوانیم از مجموعه قرائن تاریخی روایات تشخیص بدیم که مؤمن طاق در چه زمانی است، در چه طبقه ای از طبقات قرار میگیره یا نه. این بحث رو خواهیم داشتید. دو نکته کوتاه وارد انشاءالله بحث فهرست اندیشه های مؤمن طاق خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.